باز توصیه مون اینه که به جای بانک ها به کارگزاری ها مراجعه بکنن که امکان انتخاب براشون فراهم بشه.
مهمترین اتفاق ها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
جناب آقای تهانی، کارشناس بازار سرمایه، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای تهانی سلام بر شما.
سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
ممنون از شما جناب آقای تهانی. شاخص حدود 3% افت رو تا 10 دقیقه پیش تجربه کرده بود، حدود 56,000 واحد، و بازگشتش به کانال 1,840,000 رو شاهد هستیم. پیش بینیتون از شرایط بازار چی آقای تهانی؟
خب اوضاع بازار آقای پاکستان متاسفانه خوب نیست. این به این دلیل نیست که اوضاع شرکت ها بده، به این دلیله که خوب اطلاع رسانی نشد در بازار.
بله.
و بازار البته داره روند طبیعی اصلاح خودش رو طی میکنه. قیمت سهام ها یک رشد بسیار خوب داشته و انتظار میرم که شاخص تا محدوده 1,800,000 واحد اصلاح داشته باشه.
درست.
و از اونجا برگرده.
بله، این حرفه ای ها الان دارن بازار جمع میکنن تو صفحه خریدن.
ببینید صفحه خرید که الان نیست، دارن صفحه‌های فروش رو تا حدودی میتونیم بگیم که خرید میکنن تو برخی از سهام و صنایع. بازار دچار یه عارضه‌ای شده، یک دامنه نوسانی وجود داره. دو صنعت خودرو و پالایشگاه بیشتر از سایر صنایع و با خبر دارا دوم و دارا سوم رشد کردن. اولا اینو بگم که بودن یک سهم در یک صندوق دلیل بر ارزندگی نیست و نمیتونه مبنای ارزش گذاری باشه. شرکت ها رو باید بر اساس خود صورت‌های مالیشون دید.
این دوتا
صنعت الان منفی کامل هستن، منفیشون تسری پیدا کرده به کل بازار و این دامنه نوسانی که این ما بعد از اون معاملات سکر هم میبینیم که اونجا هم یا صفحه خریده یا صفحه فروشه. من کلن نمیدونم این ناف ایرانی ها رو با صف گره زدن. یعنی ما کلن تو همه چی تو صفیم.
آقای تهانی، فارغ از این صفی که اتفاق میفته، تأکید خبرهای رسمی بر این بوده که فروش یکباره سهام عدالت بعد از یک دوره توقف توسط کارگزاری ها باعث افت سهام شده. شما این رو تایید میکنی؟
بله اینم بوده. یعنی ما هفته گذشته با رنجای منفی که طریق یکی از کارگزاری‌های دولتی بر روی نماد فارس زده شد کلید این بود. هفته گذشته هم یه رفت و برگشت دارا و دوم داشتیم که با کم سلیقگی متاسفانه اتفاق افتاد. اطلاع رسانی هم در زمینه بازار سرمایه عرض کردم بسیار کم. الان من اینجوری میخوام بگم تو خاورمیانه الان شرایط ایران فوق‌العاده عالیه نظر حضور مردم در اقتصاد و بازار سرمایه و امسال با این اتفاق آزادسازی سهام عدالت که به درستی هم بود و خیلی به نظر من اتفاق هوشمندی هم بود، الان فقط مسئولان باید کفش آهنی پاشون کنن، اینقدر توییت نکنن، وقت نذارن بابت این توییت. من نمیدونم این کسونی که این توییت
بذارن بازار یه آرامشی داشته باشه و مسیر طبیعی خودش رو طی بکنه.
حالا جدایی از این که باید این اتفاق بخواد، خود این افراد مسئولن، این توییت ها رو میذارن که من آدم عادی برم این کار رو انجام بدم. خب آقا برو خودت انجامش بده دیگه. قانون تجارت، قانون کسب و کار، قوانین مالیات، همه اینا باید به روز بشه. اینا میشینن توییت میزنن، من فکر نکنم وقت کنن کار دیگه ای انجام بدن.
خود انتقادیه، نمیدونم مسئولین میشه تعبیرش کرد تو بازارها یا فضایی که مدیران موقعی که توی یه جایگاه قرار میگیرن شروع میکنن از خود اون دستگاه هم انتقاد کردن، در حالی که خودشون موظفن که به قول شما اون اصلاحات رو انجام بدن و این مسئولیت ها رو به عهده بگیرن. نکته خاص دیگه ای هم تو بازار هست که بخواین اضافه بکنی؟
نه، فقط من میخوام به سرمایه گذاران بگم اصلا مضطرب نشن، بازار داره روال طبیعی خودشو میره. المان های اقتصاد کلان داره بازار سرمایه حمایت میکنه و به نظر من تازه جریان بازار سرمایه مورد توجه اقتصاد و مسئولین کشورمون قرار گرفته و صبر رو در برنامه داشته.
ممنون از خوش خبریتون. موفق و پیروز باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم آقای تهانی از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم که نبض بازار امروز رو شما دوستان کامل شنیده باشید، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برمیگردیم دوباره با یک فاصله کوتاه، خبرهای امروزمون رو همراه با شما مرور میکنیم. تا جای ممکن پاسخگوی پیامک‌های شما هم خواهیم بود. ساعت 10:34 است.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
وقتی که در بین خبرهای ما از سهام عدالت باشه، پیام‌هایی هم که شما در این رابطه برام ارسال می‌کنید بیشتر از قبل، مثل پیام‌هایی که الان همراه با هم مرورش رو می‌کنیم. قبل از مرور خبر 0915 آقای پاکزاد 7967 نوشتن که به مسئولین بگید مرحله دوم آزادسازی رو شروع کنن، ما سهم خودمون رو آزاد می‌کنیم.
ممنون برشاد، این تلاش برای آزادسازی هم جای خودشه. من یه تأکیدی هم بکنم عزیزان، الزام این که آزادسازی شکل بگیره حتما این نیستش که وارد بازار بشید و اون سهامتون رو عرضه بکنید. سعی کنید هوشمندانه پورتفولیوی و سبد سهام خودتون رو مدیریت کنید تا تو این تلاطم‌های بازار حداقل زیان و حداکثر سود متوجه شما بشه.
بله، آقای احمد انصاری از سمنان هم برای ما نوشتن که از مسئولین سهام عدالت سوال کنید، کسانی که انحصار وراثت انجام دادن، سهام عدالت کسانی که قبل از آزادسازی فوت کردن کی آزاد میشه و به وراث واگذار میشه؟
این بر اساس قوانین موجود موقعیه که انحصار وراثت اعلام بشه و سازمان خصوصی‌سازی هم تایید بکنه این فرایند رو و صاحبان سهام رو و اون کسانی که در واقع وراث محسوب میشن رو شناسایی بکنه. فکر نمی‌کنم محدودیت زمانی خاصی تو این زمینه وجود داشته باشه.
خودشون اقدام خاصی نباید انجام بدن.
باید با سازمان خصوصی‌سازی در تماس باشن و ببینن چه اتفاقی داره میفته، چون هیچ محدودیت قانونی برای آزادسازی سهام این عزیزان یا واگذاری این سهام فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه.
بله،
تو این بخش.
بله، و 0917-6849 گفتن که من روش غیر مستقیم رو انتخاب کردم برای سهام عدالتم. حالا برای من پیامک اومده که در اسرع وقت سامانه سجام جهت احراز هویت شما ثبت نام بکنید. آیا واقعا نیازی یا خیر؟
ثبت نام کردن شما در سامانه سجام برمیگرده احتمالاً به همون شرکت سرمایه گذاری استانی که سهام شما در سبد اون شرکت قرار داره و میخواد در واقع سهام خودش رو به بازار عرضه بکنه. ثبت نام سجام شما رو کمک میکنه شناسایی بکننتون و بعدن اگر احیانا خودتون خواستید وارد بازار بشید یا حتی نخواستید، حداقل از طریق شرکت سپرده‌گذاری میزان سهام‌های مختلفی که در سبد دارایی شما قرار داره و به نام شما ثبت شده رو میتونید شناسایی بکنید. حداقل اینه که شما میفهمید چه میزان سرمایه به صورت رسمی توسط سبد سهامتون جذب شده. این نکته مثبت.
خب وقتش اگر سهامی داریم بریم مطالعه بکنیم در رابطه با بازار سرمایه خودمون.
نه، موقعی که خودشون نمیخوان مدیریت بکنن ایرادی نداره، ولی
حداقل برای سود و زیانش حداقل
اطلاعات در مورد خودتون داشته باشید.
بله، خبرش رو هم مرور بکنیم. پرداخت چند مرحله یه پول فروش سهام عدالت.
مدیر نظارت بر کارگزاری های سازمان بورس اعلام کرده عطایی که هر یک از سهام های موجود در سبد سهام عدالت به صورت مجزا فروخته میشه. اشاره داره به اون 30% که در وسط کارگزاری ها باید به فروش میرسیده و تاکید کرده بنابراین ممکن است که کل فرایند فروش سهام عدالت متعلق به مشمولین در چند مرحله انجام بشه و وجوهی هم که به حساب اونها واریز میشه در فرایند تدریجی به حسابشون میاد. یکی از دلایل اینکه دوستان نمیدونستن ارقام متفاوتی که دارن دریافت میکنن دلیلش چیه، یکی از دلایلش اینه و در یک دوره زمانی انشالله اون سهام و فروش اون 30% وارد سبد دارایی‌هاشون خواهد شد و به عنوان پول بهشون پرداخت.
و یک خبر دیگر رو هم مرور بکنیم، شناسایی غیر حضوری مشتریان بازار سرمایه.
در شرایطی که کرونا مراجعه حضوری به کارگزاری‌ها رو سخت کرده، مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اینه که شناسایی الکترونیک مشتریان و انعقاد قرارداد الکترونیکی محدودیتی نداره به صورت موقت، چون پیش از این خدمات پایه‌ای مثل دادن کد بورسی باید با حضور افراد در کارگزاری‌ها صورت می‌گرفت. الان به صورت محدود از نظر زمانی این مشکل برطرف شده و دوستان میتونن به صورت الکترونیکی ثبت نام بکنن و شناسه‌شون رو دریافت کنن.
بسیار عالی. اگر که شما دوستان شنونده برنامه دیروز بودید، اطلاع دادید که ما خبری رو مرور کردیم در رابطه با تولید و توزیع 1.5 میلیون دستگاه لوازم خانگی ارزان قیمت، که خبر خوبی بود. امیدوارم که خبرهای این چنینی بیشتر داشته باشیم، حداقل بتونیم این شرایط رو آسان‌تر بکنیم برای خرید محتاجی که حالا این روزها هر کدوم به یک شکل بهش نیاز داریم. ارتباط ما در این لحظه برقرار با جناب آقای غزنوی، سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی. از زبان خودشون در رابطه با جزئیات این خبر بیشتر بشنویم. آقای غزنوی سلام بر شما.
من خدمت شما سرکار خانم فقیه و جناب پاکزاد عرض سلام
بزرگواری
دارم. سپاسگزارم.
آقای غزنوی، معمولا صدای شما رو ما با انرژی بیشتری میشنیدیم، امروز یه مقدار خسته به نظر میرسه صداتون. ان شاءالله که همیشه پر انرژی باشید. آقای غزنوی، این پنج قلمی که عنوان شده به عنوان لوازم خانگی ارزان قیمت داره به بازار عرضه میشه، یه مقدار توضیحات بیشتری بدید، چون من تو خبر شنیدم که آپشناشون پایین‌تر ولی کیفیتشون همون کیفیت عالی خواهد بود که باید بقیه لوازم خانگی در بازار داشته باشند.
با توجه به خب افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات، حال قیمت انواع لوازم خانگی خیلی بالا رفت توی چند ماه اخیر و یه مقداری بالاخره برای بعضی از خانواده هایی که جز اقشار کم درآمد محسوب می شدن در حال سختش بیشتر بود. این شد که معاونت بازرگانی داخلیه وزارت صنعت تصمیم گرفت که از تولید کنندگانی که امکان این رو دارن که بتونن لوازم خانگی با قیمت پایین تر، کیفیت مناسب و با امکانات کمتر تولید بکنن، اینها رو هم یک حمایت ویژه بکنه،
درست.
هم این که تولید کنندگان بتونن این اقلام رو ارائه بدن به این خانواده ها.
این اقلام شامل یخچال و اجاق گاز و لباسشویی و تلویزیون و جاروبرقیه، درسته؟
بله بله بله. از انجمنهای تولید کننده درخواست شد که هر تولید کننده میتونه این کالا رو در اختیار قرار بده بیاد مشارکت بکنه. خب خیلی از شرکت‌های تولیدی مثلا یک قلم یا دو قلم از این کالاها رو میتونن تولید بکنن. باز پیشنهاد شد که خب چند تا شرکت با هم دیگه بیان این پنج قلم رو تولید بکنن و در اختیار قرار بدن، که خب حالا بعضی از تولید کنندگان در حال بررسی هستن. یکی از تولید کنندگان بزرگ کشور اعلام آمادگی کرد و تقریبا حدود 1,500,000 دستگاه تعهد دادن که
تا پایان سال تحویل بدن.
یک ساله، یعنی از ابتدای
تا مرداد سال 1400. آقای غزنوی، اشاره شده که جامعه هدفشون سازمان بهسیسی، کمیته امداد و فرزندان در آستانه ازدواج صندوق‌های بازنشستگی و
این در مرحله اول هست.
بله.
اگر که این مرحله رو پیش بردیم و باز مخاطب مثلا جایگاه داشت و استفاده نشد در این سه بخش، بخشای بعدی. ولی حسنش اینه که این کالا در بازار توسط تولید کننده عرضه نمیشه که بیفته توی مثلا افزایش
چرخه دلالی و یا
بله بله.
همین رو سالش پس باز ثبت نام
سازمانه. بله فقط ثبت نام میشه، از طریق خود همین سازمان ها معرفی میشن و در سایتی که در نظر گرفته شده این کالا ها عرضه میشه.
در مرحله دوم مردم اگر خودشون مرحله دوم اگر مردم خواستند اون موقع میتونن، اگر باقی مونده بود، مازادی بود از این 1.5 میلیون،
بله اگر مازادی بود اون سایت میتونه با گرفتن مدارک برای خود اشخاص خریدار ثبت نام بکنه.
بله
بله ثبت نام بکنه و نصبش هم انجام بده، یعنی یه جوری باشه که نتونن خرید و فروش
کنن. ممنون از شما، خیلی لطف کردید.
خیلی ممنونم آقای غزنوی برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم، وقتتون بخیر. بله، ساعت 10:43 دقیقه است. از تولید گفتیم، تولیدی که حالا قراره که گوشه ای از جامعه ما رو تحت پوشش خودش قرار بده. امیدوارم که اتفاقات خوبی در این حوزه بیفته و بتونه مؤثر واقع بشه و ادامه دار باشه این شرایط. باز هم تولید کنندگان و شما سرمایه گذاران عزیز رو دعوت میکنیم به پویش جهش تولیدی که متعلق به خودتونه. شماره پیامک ما 3900، شماره تلفن هامون 220-486-220-5009 در اختیارتونه. اگر که تولید کننده هستید، در این حوزه فعالیت میکنید، نیاز به گسترش دارید برای حیطه کاریتون، نیاز به حمایت بیشتری دارید، با ما در ارتباط باشید. اگر سرمایه گذار هم هستید، میزان سرمایه‌تون و اینکه تمایل دارید در کجا، در کدام شهر، در کدام حوزه این مشارکت اقتصادی با شما صورت بگیره، اون رو هم با برنامه خودتون در میون بگذارید، پویش جهش تولید رو حمایت کنید.
گام های کوچک، سرمایه های اندک، تلاش خستگی ناپذیر شما در کنار هم ناممکن ها را ممکن می کند. دست در دست یکدیگر در پهنه اقتصاد ایران جهش تولید را محقق می سازیم.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
از رادیو ایران برنامه نمودار من مزاحمتون شدم قربان.
در خدمتتون هستم.
برای ما پیامک زده بودید تحت این عنوان که مقداری سرمایه دارم، دنبال شریک کاری می‌گردم برای شروع کار تولیدی در شرق تهران هستم، می‌خوام کار در نزدیکی من باشه.
بله.
من می‌تونم خواهش کنم که خودتون رو معرفی بفرمایید؟
اسم محمد.
دنبال چه نوع کاری هستید شما؟
والا الان واسه کرونا بیشتر دوست دارم ماسک و دستکش و اینا باشه.
تجربه‌ای هم توی این مورد دارید؟
نه وقت نکردم.
نه. بعد چه میزان سرمایه دارید شما؟
حدود 20 تومن.
در کجای شرق تهران؟
شمال شرق تهران پارس.
چه چیزی شما رو تشویق کرد که این کارو بخواید انجام بدین؟
بخیر سرمایه‌م خوابیده نباشه، یه کار تولیدی انجام بدم. دست مردم بگیرم، یک کمکی بهشون بکنم به جایی که برم تو بورس و نمیدونم طلا و سکه. نگفتم یک کار تولیدی رو بندازم.
بسیار متشکرم آقای محمد و امیدوارم که هرچه زودتر کسی بشنبه این مورد رو و انشالله بیاد جلو و پا پیش بذاره برای اینکه بتونیم این کار رو به انجام برسونه.
دستت نرد نکنم، خیلی ممنون شما. اگه بتونیم یه نظر رو دستش رو دست من بذارید مطمئن باشه بتونیم به قول فرمایش رهبرمون که فهمیدن که سال جهش تولیده قدمی در این راه برداریم.
الهی آمین. زنده باشید. بسیار متشکرم. ایشالله روز خوبی داشته باشین.
سلامت باشید. خیلی لطف کردید.
بله دوستان، شنونده ای که خودشون هم قرار سرمایه گذاری بکنن در کنار دوستان دیگر هم در عرصه تولید فعال بشن.
بله تجربه نداشتن ولی خب به هر صورت نقدینگی داشتن، میخواستن وارد فضای تولیدی بشن و به جای اینکه برن سراغ بازارهای مالی یا بانک اومدن سراغ تولید. این جای افتخار داره و تشکر از عزیزان تولید کننده ای که توی زمینه تولید ماسک یا مواد ضد عفونی کننده نیاز به سرمایه در گردش دارن با ما در تماس باشن. انشالله بتونیم این همراهی رو شکل بدیم.
امیدوارم. از تولید ماسک گفتیم، ماسکی که خودش هم خیلی از الان از تولید کنندگانی که در عرصه پوشاک فعالیت میکنن در کنار فعالیت‌های سابقشون الان دارن ماسک هم تولید میکنن یا گانهای پزشکی رو تولید میکنن و در حوزه سلامت هم قدم مؤثری
هم برداشتن. هم گردش اقتصادیشون رو دارن تکمیل میکنن و هم دارن به مسئولیت اجتماعی خودشون عمل میکنن.
هم منفعت فردی هم منفعت جمعی هر دو رو در کنار هم دارن براش اقدام میکنن. بریم همراه با هم گزارش نوید دانشور رو بشنویم در رابطه با صنعت نساجی، ببینیم که در این حوزه ارتقای داخلی سازی صنعت پوشاک چه قدم‌هایی برداشته شده و چه اتفاقاتی رو قراره که رقم بزنه.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
وقتی برای خودتون میخواین لباس بخرین ایرانیشو میخرین یا خارجی یا چه نوعیش؟
اکثرا دنبال کیفی، من خودم شخصا دنبال کیفیت جنسم.
زنده باد، به کیفیت اشاره کردین. پوشاک ایرانی کیفیت داره؟
حقیقتا راستش ایرانی هم دو سه جا هست، جنساش خیلی خوبه. بعضی موقع که مسیرش ولی دوره، اینجا نیستش، اونجا باز خرید میکنه.
ایرانی رو
چرا؟
من ترجیح میدم اون چیزی که ایرانیه بخرم. چرا؟ چون به دو علت، بافت پارچه‌ش یکی خوبتره، یکی دوامش بهتره و دومم این که کج و عوجه میشن، دیر خراب میشن.
من خودم بیشتر خارجی میگیرم.
کلا صنعت نساجی ایران فکر میکنید الان تو چه وضعیتیه؟ آیا تونسته به رقابت‌های اصلی برسه؟
فعلا متوسطه دیگه، فعلا اون چیزی که ما انتظار داریم نه.
تو برندهای خارجی کیفیت تار و پودش، الیافشون الیاف مصنوعی درش نداره.
به نکته خوبی اشاره کردین، الیاف. تو منسوجات ایرانی بیشتر فکر میکنیم ما چه نوع تولیدی هایی داریم؟ پنبه است، نخ، پلاستیک؟
ما پنبه، من خیلی توی واقعیتش این معقولش چون تحقیقاتی ندارم، من نمیدونم ما کشت پنبه‌مون چقدر، نخمون چقدر، ولی اونچه که میدونم ما محصولات نخیمون از پنبه‌مون بیشتره. مثلا بنگلادشی ها هم نخ دارن هم پنبه دارن، نمیتونی جدا کنی بگی کدومش بیشتره.
من چندین بار لباس گرفتم، زیاد ایرانی ها کیفیتش پایین بود، مثلا با یه شست مثلا میشستن یا رنگش یا کوچیک میشد به آب میرفت. اینا به خاطر اون الان اکثر وقتا خارجی، من خودم اصلا خارجی هستم.
باشه، ولی خب ایرانی هم داریم که قیمت بالایی میگیرن و جنس خوب ارائه میدن.
درسته. آره، یه گفتم یه جا هستش دوره، چون از من دوره، اینجا من ندیدم جنس.
اونا چه خصوصیتی داره تولیدی هاش؟
مثل همین خارجی بوده برام، ولی با قیمت ارزان‌تر.
مثلا جنس نخی بوده، خنک بوده، مناسب فصل.
آره
بوده.
مناسب فصل، تو تابستون خنکه، تو زمستون بافت میگیرن مثلا. خیلی خوب
میشه گفتش که ماده اولیه خوبی داشت.
آره بله بله.
آیا دقت کردین که پوشاک، تولیدات نساجی تغییری کرده، کیفیتش
بهتر شده؟ من چون دو تا پسر دارم، من بعد پسر بزرگم وقتی کوچولو بود تایلندی لباس می‌خریدم، مثلا چون همسایه من میرن اون برا میان، ما زیاد محصولات فرانسوی ها رو میخریدیم. همینجور که اومدین جلوتر وقتی پسر من بزرگتر شد، من اسم مثلا چند تا برند هایی هست که من الان ایرانیشو میخوام بگم، خوام بگم که جزء محصولاتیه که بزرگترین حسنش هم اینه که مثلا من 10 سال خرید میکنم اتفاقی تو کیفیتش نیفتاد، نه رنگ، نه کیفیت، نه سایزش، نه کج میشه، نه اینکه پرز میشه، الیافش من تو تاروپود و پارچش هیچیش عوض نشده. به خاطر همون من دیگه بعد از این ماجرا تو این روند حس کردم که مثلا تو لباس بچه، من الان برای این یکی پسرم یک دونه لباس خارجی هم نخریدم. یعنی من به نظرم میاد که ما تو صنعت پوشاک پیشرفت کردیم.
نکته ایو میخواستم بگم خدمت شنوندگان گرامی، این مطالب رو هموطنی دارن میگن که همسرشون سفرهای خارجه دارن، بله. امکانشو دارن و از نظر مالی جیبشون جواب میده، ولی ایشون دارن میگن اجناس خارجی و در زمینه پوشاک نمیخرن، ایرانی میخرن، چون میدونن که کیفیت برابر رو داره و حتی بعضا بهتر. متشکرم.
متشکرم، موفق باشین. مرسی از دستتون.
بله، بخش گزارش رو همراه با هم شنیدیم. جناب آقای مجید نامی، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای نامی سلام بر شما.
جناب آقای نامی سلام خدمت شما خانم پاکزاد و همینطور
فقیه هستم آقای نامی
هم من هم در خدمتون هستم. آقای نامی ممنون که با ما همراه شدید. بحث در رابطه با ارتقای توان و کیفیت تولید محصولات پوشاک کشوره که تو گزارش دیدیم خیلی از مردم حالا انتقاد میکردن، خیلی هم تاکید میکردن که این محصولات قابل استفاده و خیلی با کیفیته. میخوام از زبان شما ببینم چه برنامه‌ای داریم که همه این افرادی که تو گزارش ما شرکت کرده بودن دفعه قبل، دفعه بعد که بریم سراغشون، همشون راضی بوده باشن از کیفیت پوشاک.
خدمت رو عرض بکنم که خب همینطور که در گزارش شما منعکس شده بود، بحث افزایش و ارتقای کیفیت کالای ایرانی به چشم بیشتر میاد این روزها و یکی از دلایلش هم این هستش که برندهای ایرانی و تولیدکنندگان ایرانی یک فضا و یک مجالی رو یافتن که خودشون رو به خوبی عرضه بکنن و بشناسن. ببینید، ما حالا در بحث
حالتا این نامی تجربه نشون داده معمولا این درگاه ها که ناشی از افزایش ناگهانی نرخ ارز تو بازار هست موقتیه، بعد بازار به اون عادت میکنه و شاهد هستیم که این اتفاق به شکل دیگه ای دوباره تکرار میشه و بازارهای وارداتیمون میتونه رونق بگیره. چه تمهیدی در آستین دارید یا اندیشیدید که ما در ادامه دوباره تکرار مکررات نداشته باشیم؟
بله، ببینید، ما بحث برندسازی رو در داخل کشور داریم پیش میبریم و مورد توجه قرار گرفته برندهای ایرانی و یکی از مواردی رو که برندها مد نظر دارن بحث کیفیت و خدمات به مشتری هست که میدن. به همین دلیل وقتی که یک برند جایگاه خودش رو پیدا کرد، مسلماً هیچ وقت با تغییرات حالا نرخ ارز یا واردات یا بحث قاچاق هیچ وقت خودشو عقب نمیکشه و
این برندسازی توسط تولید کنندگان داخلی پوشاک به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته.
بله، ما الان شورای عالی برندها رو از تقریبا یک سال و نیم گذشته در ایران شروع به کار کرده، فعالیتش رو در اتحادیه تولید صادرات نساجی و پوشاک ایران که نزدیک به 120 شرکت و برند ایرانی در اون فعالیت دارن در زمینهای مختلف. و اتفاقی که افتاد حالا به خاطر بحث عمدتا تحریم ها و ممنوعیت واردات بسیاری از کالاهای ساخته شده که یکی از این کالاها هم
پوشاک
بوده در کنار بقیه کالاهای ساخته شده، این فرصت رو داد که برندهای ایرانی
در مراکز
خرید در فروشگاه هایی که در سطح شهرهای مختلف کشور وجود داره بتونن محل عرضه کالاهای خودشون رو داشته باشن و مردم هم ببینن که کیفیت واقعا بشه.
ممنون از شما جناب نامی، انشاءالله این روند ادامه پیدا بکنه و شاهد رونق بیشتر بازار پوشاک ایرانی در هر کشور باشیم. ممنون که با ما همراه شدید.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما.
ممنونم از شما آقای نامی برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردیم با جناب آقای مجید نامی، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران. ممنونم که همراه هستید با رادیو ایران با برنامه نمودار.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
تا فرصت داریم یک پیام خونم که یکی از شما تولید کنندگان برای ما ارسال کردید. آقای قاسمی از اصفهان نوشتن که در حوزه تولید تورهای ورزشی فعالیت دارن و در زمینه بازاریابی و فروش نیاز به حمایت بیشتری دارن و کسی باشه که در حوزه بازاریابی و فروش بهشون کمک بکنه. اگر که در این حوزه شما متخصص هستید، علاقه‌مند به فعالیت هستید، در اصفهان هستید یا حالا
شهر عزیز، منظورشون تور گردشگری ورزشیه یا
تورهای ورزشی؟
من اشتباه کردم، ایشالله که بتونید همراهی بکنید با این عزیزمون و صاحب سرمایه کنار دست تولید کننده که قرار بگیره، همیشه نتایج خوبی میتونه به دنبال داشته باشه.
بله، 3900 شماره پیامک ما رو فراموش نکنید. خبرهامون رو مرور بکنیم. آقای پاکزاد، زیان سنگین تولید کنندگان جوجه یک روزه.
رئیس انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه آقای فارقی اعلام کرده که قیمت خرید این جوجه حدود 3500 تومانه و باعث شده در یک ماه گذشته بالغ بر 350 میلیارد تومان تولید کنندگان جوجه یک روزه زیان ببینن. البته اگر این زیان ادامه پیدا بکنه، کاهش تولید این جوجه ها رو به دنبال داریم و بازار مرغ میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. انشالله در این زمینه اندیشیده بشه و اقدام جدی صورت بگیره.
بله، و نوسازی 11000 کامیون فرسوده قابل توجه. دوستانی خیلی در این حوزه پیام میفرستن.
بله، قائم مقام سازمان راهداری اعلام کرده با قراردادی که با یکی از تولید کنندگان داخلی و یکی از بانک های بزرگ کشور منعقد شده، طی 20 ماه آینده انشالله 11000 کامیون جدید نوسازی و تحویل ناوگان حمل و نقل کشور میشه.
بله، و کیفیت نان به چه دلیل کاهش پیدا کرده؟
دو عامل عنوان شده از سوی تولید کنندگان. یکی استاندارد سازی آرد و افزایش سبوسه که باید مورد شکایت مردم قرار گرفته. حتی نانوای سنتی هم دچار مشکل شدن و افزایش ضایعات رو به دنبال داشته. اشاره شده که باید در این زمینه دوباره یک برنامه‌ریزی بشه تا عامل کاهش کیفیت نان از این طریق مرتفع بشه.
بله، خبرهای امروز رو همراه با شما دوستان مرور کردیم. آقای اکبر تقی‌زاد برای ما نوشتن که من برای تولید گلیم نیاز به یک سرمایه‌گذار شریک دارن که بتونن فعالیتشون رو ارتقا بدن و گسترش بدن. اگر در حوزه صنایع دستی آماده فعالیت هستید، خودتون هستی برای این نتش دارید یا علاقه مندید، بهترین فرصتی که با ما در ارتباط باشید.
بله، معمولا صنایع دستی هم بازگشت سریع سرمایه داره و هزینه کمی هم متقبل میشه خطوط تولیدش.
بله. دوست دیگری که در رابطه با چرخ‌های صنعتی و بالا رفتن قیمتش برای ما پیامک ارسال کرده بودین، گله‌مند بودن که از همه چی میگید از چرخ‌های صنعتی نمیگید. شرایط طوری که ما تمام تلاشمون می‌کنیم راجع به تمام موضوع صحبت بکنیم.
اقلام بسیار متفاوت محصولات و ماشینالاتی که مورد استفاده قرار می‌گیره. امروز در مورد صنایع پوشاک صحبت کردیم، به تبع چرخ‌های صنعتی هم بخشی از اون محصول
میشه. بله، ممنونم آقای پاکزاده از همراهیتون. با شما خداحافظی می‌کنیم. با سپاسگزارم از شما دوستان، روزتون خوش، خداحافظ.
ساعت 11